بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قوله تعالی فإذا جاء وعد الآخره لیسوء وجوهکم. وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. این آیات اشاره به دو مجازات بنی اسرائیل. بنی اسرائیل دو بار فساد کردند در زمین. البته فسادی که خدا اینجا مطرح میکنه فساد سیاسی و اجتماعیه، نه فساد فردی. یه وقت انسان گناه فردی انجام میده، این شاید فقط عذابش در آخرت باشه، اما اگر گناهانش فساد اجتماعی و فساد سیاسی است، خدای متعال هم در دنیا هم در آخرت عذاب میکنه. مثالی که اینجا مطرح کرده مثال بنی اسرائیل، میگه شما لتفسدون نفی الارض مرتین، دوبار در زمین فساد به این معنا انجام میدید، ما دوبار هم شما را مجازات میکنیم. خدا وعید کرده، وعید یعنی به اونها هشدار و رسیدن خبر بد رو به اونها داده، پیام به اونها داده، چه خلاصه شما فسادتون بدون پاسخ باقی نمیماند. فساد اول رو مجازاتشو بیان کرد. البته این نکته خدمت نرز کنم، اینا ربوبیت الهی رو میرساند، اینا میرساند چه این عالم حد نصابی از فساد رو میتونه در مدت موقتی تحمل کنه. نصاب از حد فساد از حد نصاب خود بگذرد، ربوبیت خدا سبب میشه انتقام بگیره. یعنی اینطور نیست خدا عالم رو رها کرده به خودش. الان در این آیات وعده دوم رو مطرح میکنه و این آیات اینطوری سلام توضیح خواهم داد، انتقام الهی شدیدتر است از وعده اول. میگه وقتی وعده دیگری ما اومد، فإذا جاء وعد الآخره، اون وعده دیگری، وعده اینجا وعد الآخره یعنی وعید الآخره، یعنی اون وعده داشته شده ای که به شما وعده دادیم، هشدار دادیم، اون اومد، اون چیکار میکنه؟ لیسوء وجوهکم، نهایتش این میشه صورتهای شما رو زشت میکنه، یعنی آبروتون رو میبره. صورت زشت شدن کنایه از رفتن آبرو و حیثیت و شخصیت انسان، شما رو ذلیل میکنه. لیسوء وجوهکم ولیدخل المسجد، اونا داخل مسجد مکان مقدس شما میشن و همه شما رو از بین میبرن، مسجد شما رو خراب میکنن. ولیدخل، تا این لام لام تعلیل نیست، لام غایته. وعده دیگری ما اومد، آخرش این میشه، غایتش این میشه چهره های شما رو اونا زشت میکنن، یعنی شما حیثیتتون رو میبرن و داخل مسجد شما میشن، یعنی مسجد بیت المقدس. چنانچه اولین بارم اینو داخل شده بودن، یعنی اولین بارم این حد که حرمت و بی‌حرمتی رو به مسجدتون کرده بودن، این بارم همین کار انجام میدن. ولی یتبرو ما علو، به هر چه سلطه پیدا کردن هلاکش میکنن، به صغیر و کبیر رحم نمیکنن، هر چه دستشون رسید. علو یعنی تسلط پیدا کردن، اینو تطبیر یعنی احلاج، هلاک میکنن، اونم تطبیر ها چه هلاک کردنی، یعنی اینطور نیست مثلا با حالت غیر خشونت هلاک کنن، با خشونت تام هلاک میکنن. انتقام الهی اینه. البته این افرادی چه انجام میدن، خودشون ظالمن، ولی خدای متعال در دنیا ممکنه ظالمین رو بر ظالمین مسلط کنه و انتقامش رو بگیره. اینطور نیست همیشه فرشته ها بیان عذاب کنن، همیشه از یک موضع مثبت حل عذاب بشه. بعضی وقتا خود ظالم های دیگر میان این ظالم ها رو از بین میبرن و یه نوع انتقام الهی است. این آیات اینه، من ترجمه کردم الان تفسیرش. خب التطبیر الاهلاج، تطبیر به معنای اهلاجه، من التبار به معنای الهلاج و دم، تبار به معنای دما، دمار از روزگار تستا، این به معنای علاجت. پس لیسو و وجوهکم به چه معناست؟ من المساء، این از لغت مساعه است، یگال و سا از زیدون فلانن، زید فلانی رو ناراحت کرد، اذا احسنه، اگر او رو ناراحت کنه میگن سا از زیدون فلانن. یعنی مرحوم علامه میخواد بده چه ساعه هم به معنای لازم میاد هم به معنای متعدی. اینجا به معنای متعدی دید، ناراحتتون میکنه، زشتتون میکنه، شما را حیثیتتون از بین میبره. اینجا دیگه فرد نسبت نداده شما را ناراحت میکنه، لیسوء وجوهکم، سیمای شما را ناراحت میکنه. سیما رو ناراحت کردن یعنی زشت کردن، البته به معنای جسمانی نه، یعنی حیثیت شما رو از بین میبره. و هو علاما قیل متعلق به فعل مقدر محذوف للایجاز. بعضی گفتن این لیسوء وجوهکم متعلق است، لام لام جر مجرور دیگه، متعلق است به فعل مقدری که برای ایجاز حذف شده. لامم لام تعلیل غایت نیست، تقدیر اینطوریه. ببین به اسناهم لیسوء وجوهکم، ما اونها رو مبعوث میکنیم، اون ظالمین رو سیل میدیم به طرف شما، سوگ میدیم به طرف شما. به اسنا اینجا یعنی اونا رو مبعوث میکنیم، نه به معنای رسالته، اینجا به اسناهم یعنی اونا رو به طرف شما تحریک میکنیم. لیسوء وجوهکم، تا سیمای شما رو ناراحت کنن، به ظهور الحزن و الكعبه فیها. چجور سیمای شما رو زشت میکنن؟ حزن و ناراحتی در سیمای شما ظاهر میشه و بدو آثار ذله و المسکنت، در سیمای شما آثار ذلیل بودن، آثار بردگی، مسکنت یعنی این چه شما مسکینید، آثار از مسکین بودن، نسبت به خدا مسکین نه نسبت به اینها. و صغار الاستعباد علیها، و کوچکی استعباد، بردگی بر سیمای اونها دیده میشه، یعنی اینا میان مسلط میشن، اونها رو برده میگیرن، چهره ذلت به سیماشون میزنن، ذلیل میشن، برده میشن. چرا؟ به ما یرتکبونه فیکو، با اون اعمالی که در بین شما انجام میدن، اون انتقام گیرنده ها چومدن حمله کردن به اینها، اون اعمالی که مرتکب میشن با اون اعمال شما رو به ذلت میکشانن، شما رو به حیثیتتون رو زیر پا لجت میکنن. چه کارهایی میکنن؟ من القطر زری و سبی و نحب، کشتن گسترده و سبی یعنی اسارت، نحب یعنی غارت. اینا وقتی وارد میشن در منازل شما، شهرهای شما، کشتار، اسارت و غارت، با این وضعیت شما رو، عیسیت شما رو لجت مال میکنه. نه بیان غارت، غارت. خب و علاوه بعد علامه میفرماید ولیت خلول مسجد الحرام، تا اینکه بازم نتیجه میشه چون اونا داخل مسجد الحرام میشن، چما دخلوه اول مره، چون اونجه در اون وعید اولی هم وقتی اینا اومدن و بنی اسرائیل رو به این تقریبا اذیت کردن و بنی اسرائیل رو تارمار کردن، هلاک کردن، اونجا هم به مسجد حج جرمت کردن. المراد بالمسجد هو المسجد الاقصا، مقصود ما از کلمه مسجد مقصود الاقصاست. بعضی گفتن نه، منظور مسجد الاقصا نیست، تمام این زمین مقدس است که مسجد الاقصا هم داخلشه، این مجازن به همه اونا مسجد گفته شده. میگه نه، اون داخل مسجد شدن حد چرمته دیگه، اونا قبلی گفت دیگه، شهرهای شما وارد میشه، شما رو حیثیتتون از بین میبره. ولا یعبا به ما ذکرهو بعضهم، اعتنا نمیشه به اون تفسیری که بعضی از مفسرین گفتن که ان المراد بهی جمیع الارض المقدسه مجازن، مراد از این کلمه مسجد تمام زمینه هست، این ارضی که مقدسه، از باب مجاز استعمال شده. مسجد رو که اسم برای جزء است در کل استعمال کردن، میگه نه اینو لا یعبا. خب از این آیه چند تا نکته فهمیده میشه. اولا در وعید اولی هم داخل مسجد شدن، ثانیا داخل مسجد شدن للاحترام نبوده، للحد چه بوده، تحقیر مسجد بوده، حد چرمت مسجد بوده، اینم ثانیا. ثالثا اینا همون اولی ها بودن، علامه میگه چون ضمیر همینه، چما دخلوه اول مره، نشون میده چه همون اشخاصی که در اولین بار اومدن و هجوم کردن، حمله کردن بر این بنی اسرائیل، همانها هم دفعه دوم. البته بین اینها 500 سال فاصله است در تاریخ، اما اینا هر دوتاشون از یک طایفه بودن، از یک قوم بودن. و فی الکلام دلالتو، در این کلام خدای متعال سه تا مطلب فهمیده میشه. اولا انهم فی الوعد المره الاولى، در اون وعید دفعه اولی ایزن دخل المسجد، اونا به مسجد داخل شدن، انوتن، انو یعنی به زور، به زور به مسجد داخل شدن و مسجد رو. خب پس چرا اونو نگفت؟ میگه خب اینجا با یه کلمه همون رو رسانده، چه چما دخلوه اول مره. و انما لم یذکر قبلا للایجاز، قبلا چرا ذکر نشده؟ چون قرآن یکی از زیبایی هاش ایجازه، مطلب رو با کلمات مختصر میرساند، اینجا گفت نشون داده میشه. و ثانیا نکته دوم این است که ان دخولهم المسجد انما کان للحج و تخریب، اینا چه به مسجد داخل شدن جهت دخولشون احترام به مسجد نبوده، جهت عبادت و نیایش نبوده، برای حج و تخریب مسجد بوده، بس اومدن مسجد رو حج کردن و تخریب کردن، چنانچه اومدن جان و مال و ناموس و حیثیت شما رو زیر پا لجت کردن.
ما باید تفسیر قرآن رو طبق بقایه بیان تحلیل کنیم. خب اگه فرض کن این اتفاق افتاده باشه که در مقام الام از این دو دفعه این اتفاق افتاده باشه، خب طبق قرآنی صرف دخول در مسجد نبوده.
بله همین میخواد بده چه دخول نبوده، چه دخول اولش بوده، چون برای تخریب اومده بودن تخریب میکنن دیگه. میدونم برای استعمال مجازی گرینه میخواد آخه، از در اینجا قرآن گفته مسجد، شما چجور میخواید بدید مراد از مسجد تمام ارض مقدس هست؟ واقع شده، ولی این آیه اونا واقع شده رو میخواد بگه، یا این آیه تأکیدش برای این است ببین دین شما رو هم از بین بردن، اون مقدسات شما رو هم زیر پا گذاشتن. یه تاریخ یه مسئله است، این جمله آیا تمام اون وقایع تاریخی رو میگه یا قسمتی از وقایع تاریخی رو میگه، مسئله تون اخرى. و ثالثاً یشعر الکلام، نکته سوم این است این کلام اشعار داره، چون ضمیرها یکی هست. ببین چما دخلوه اول مره، اینا لیدخل المسجد چما دخلوه، این اشعار داره که این مهاجمین که مبعوث شده بودن برای مجازات بنی اسرائیل و انتقام از اونها، هم الذی بعثوا علیهم اولا، بعثوا علیهم، بعثوا نه، اینا همون آیه بودن که قبلا هم مبعوث شده بودن بر اونها، یعنی اون مهاجمین وعده اول همون مهاجمین وعده دوم بودن. خب بعد آیه بعدی دیگه میگه همه اینا را هلاک، به هر چه رسیدن هلاک کردن این مهاجمین، تا نتیجهش این شد شله یتبرو ما علف، ما علف یعنی هر چه تسلط پیدا کردن همه اینها رو هلاک کردن. ما موصول گرفتم، ای لیهلکو الذی غلبوا علی، ما به معنای الذی هلاک بکنن، تا نتیجه این شد چه هلاک میکردن آن چرا چه بر او غلبه پیدا کردن، اونم احلاکن، چه هلاک کردنی، یعنی قابل وصف نیست چه جور هلاک کردن. ببینید بخوام توضیح بدیم اینطوری میشه، فیقتل النفوس، اینا جانها را کشتن، و یحرق الاموال، آتش زدن به اموال، و یحدم الابنیه، ساختمان ها رو تحت منهدم کردن، و یخرب البلاد، شهرها رو به خرابه تبدیل کردن، به هرچه رسیدن هلاک کردن. خب به انسان رسیدن، هلاک انسان به چیه؟ هلاک کردن انسان به چی میشه؟ کشتنش دیگه. به ساختمان رسیدن، هلاک ساختمان چی میشه؟ تخریب بنا. این ما علم اعم از انسان و غیر انسانه، به هر چه تسلط یافتن اونو هلاک کردن. ما رو چجور معنا کردیم؟ مای موصول. ممکنه مای مصدریه معنا کنیم. مای مصدریه باید زمان اینجا مقدر بشه، مدت تطبیرهم، مدت علوهم تطبیرن، یعنی اون مدتی که تسلط داشت در اون مدت هلاک کردن، یعنی هر از زمان برای تخریب استفاده کردن. و احتمل ان یکون ما مستریه، ممکنه مای موصوله نگیریم، مای مستریه بگیریم به حذف مضافن، و تقدیر الکلام اینطوری میشه، ولی یتبرو مدت علوهم تطبیرا، اونا رو هلاک کردن در اون مدتی که بر اونها تسلط داشتن، اونم چه هلاک کردنی. ولی معنی اول اقرب للفهم، معنای اول نزدیکتر به فهمه، و اوفو به سیاق، با سیاقم موافق تره، چون اینجا قبلی ها همشون دقت کنید، جملات قبلی همشون مفعولشون اشیاء یا انسانه. در جملات قبلی خدای متعال وقتی می فرماید لیسو او وجوهکم لیدخلو مسجده، اینجا هم سیاق اقتضا میکنه اینم زمان نباشه، اشیاء و انسان باشه، همین خاطر سیاق اقتضا میکنه ما مای مصدریه نباشه، مای موصوله باشه. روشن شد؟ خب مقایسه بین دو وعده ای که خدا گفته نشون میده که این تهدید مجازات دوم شدیدتر بوده. ول مقایسه تو بین الوعدین نهی انی قوله بعثنا علیکم عبادا لنا تا آخر، و قوله لیسوء وجوهکم یعطی النسانی کان اشد بلا بنی اسرائیل، این نشون میده که این دومی بر بنی اسرائیل خیلی شدیدتر بوده. و امر رو و تلختر بوده، امر از ماده مر یعنی تلختر، و قد کادو ان یفنو و یبیدو فیه ان آخره، نزدیک بودن از بین ببرن کاملا، در اون دومی نزدیک بود فانی شوند کلن، باد یبیدون از بین برن کلن نسبت به اون آخری، و کفاوی زالچه قولو ولی یتبرو ما علف تطبیرا، این جمله آخری اونا را هلاک کردن، به هر چه رسیدن هلاک کردن، اونم چه هلاک کردنی. این کفایت میکنه در این چه شدیدتر بود دومی از اولی. خب الان آیه رو معنا کنم خدمتتون. ول معنا فاذا جاء وعد المره الاخره، وقتی اون وعده دفعه دوم به اونها رسید. دفعه دوم یعنی چه؟ وحی ثانیت من الافسادتین، دومی از دوتا افساد. بعثناهم، ما برای اونها مبعوث کردیم افرادی که لیسوء وجوهکم، تا صورت اونها را زشت کنه، حیثیتشون را از بین ببره. به ظهور الحزن والکعبه، چجور صورت اونها را زشت کنه؟ در صورتشون حزن و سختی و ذلت و مسکنت ظاهر بشه، بردگی ذلیل بودن در صورتشون دیده بشه. ولیت خلو المسجد، تا اینها داخل مسجد الاقصا بشن، چما دخلو ولیه لکو لذی غلبو اله، به هر چه غلبه پیدا کردن را از بین ببرن. و یفنو اللذی مرو اله، به هر چه مرور کنن را از بین ببرن. هم احلاکن و افناعن، چه احلاکی، چه از بین بردنی، چه قابل وصف نیست. بعد می فرماید اسا ربکم ان یرحمکم و این عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. می فرماید امید است خدا شما رو دوباره مورد رحمت قرار بده، اما بدانید اگر برگردید خدا هم برمیگرده. یعنی اینطوری نیست که خدا شما رو مورد رحمت قرار داد دیگه دستش بسته شد، شما رو دیگه مجازات نمی کنه. اگر بازم به افساد برگردید خدا هم به مجازات برمیگرده. و خدا جهنم رو برای کافران محل زیگ قرار داده. الحسیر من الحسر به معنای علامه زکر تزیگ و حبسه، وحسروهم یعنی زیگوه، اونا را در تنجنا قرار بدید. جهنم رو مکان تنج قرار داده. خب اسا ربکم ان یرحمکم، این جمله اینو امیدواری به اونهاست چه بعد از این مجازات خدا ممکنه رحمتش رو به شما شامل کنه. یعنی شما توبه کنید دوباره خدا رحمتش رو به شما شامل کنه. اما اینطور نیست که خدا رو بتونید فریب بدید دوباره بازم به افسادتون برگردید. و ای بعد ثانی، بعد بعث ثانی، الان ما این چون سیاقی نسته، این بعد از اون مجازات دومه. بعد از اون مجازات دوم بر اساس این سیاق، چون بعد از اون اومده این جملات، این اسا ربکم ان یرحمکم و هو ترجن للرحمه، این چیه؟ امیدواری است برای رحمت. الان تقدیر داره، خب خدا خود به خود رحمتش بر نمیگرده ها، اینطوری میشه ان یتوبو و یرجعو الی تا اول احسان، شما توبه کنید و به طاعت و احسان برگردید، اون وقت خدا هم برمیگرده. چون در آیات قبلی اینطوری بود ان تعودو نعود، و آیه بعدی چی میگه؟ ان تعودو نعود، یعنی و ان تعودو الی الافساد والعلو بعد ما رجعتم عنهم و رحمکم ربکم، اگر شما به افساد و علو برگردید بعد از این که از افساد و علو برجسته بودید و خدا به شما رحمتشو فرستاده بود، ما هم برمیگردیم دوباره به عقوبت و انتقام. اینطوری نیست ما رها کنیم، ما خسته نمیشیم. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرن و مکانن حابسن، جهنم رو با برای کافرین محل تنجی قرار میدیم و در این محل محصور و تنج نمیتونن خارج بشن. لا یستطیعون من خروج. خب اسا ربکم ان یرحمکم، قبلا خدا چی بود؟ قبلا خدا به شکل متکلم مع الغیر بود. ببینید آیه رو دقت کنید، به اسنا بعد میگه آیات قبلی خدا رو به شکل اسا رب بکنم من یرحمکم و این اتم ادنا، دوباره برمیگرده. یعنی در وسط خدا یه جای غایب میشه، ولی اکثر عبارت هایش در این آیات اومده خدا متکلم مع الغیره. ادنا و اسنا، چرا خدا وقتی رحمت خودش رو بیان میکنه نگفت نرحمکم اسا ربکم ان یرحمکم؟ میگه میخواست ربوبیت رو تأکید کنه، بگه رب ربوبیت خدا اکتضا میکنه به شما این رحمت ها بیاد. اسا ربکم ان یرحمکم التفات من التکلم مع الغیر الی الغیبت. قبلش متکلم مع الغیر بود، از او التفات میشه به غیبت. التفات یه اصطلاح علم بلاغته، یعنی ضمیر رو عوض کردن. در قرآن هم خیلی زیاد اومده، اول خدا میبینید غایبه بعد مخاطب میشه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بعدش میاد میشه چه؟ بعدش اینطوری ببین ایاک، ایاک چی میشه؟ مخاطب میشه. اینو میگن التفات. التفات با اینکه مخاطبمون یکیه در یا اون فردی که در باره او صحبت میکنیم یکیه، ولی نسبت به او ضمیر رو چکار میکنیم؟ عوض میکنیم. اینجا هم قبلا خدا چجور اومده بود؟ متکلم مع الغیر به اسنا، اما اینجا اومده یرحمکم، دوباره باز متکلم مع الغیر میشه بعدش. و این اتم ادنا میگه چند الوت شفیهه، جویا وت و جهت در این التفات اینه، الاشاره اینا ان الاصل الذی یکتزیه ربوبیته تعالی، اون قاعده ای که اقتضا ربوبیت خداست، رب بودن خدا اقتضای رحمت داره، شما مانع میشید این رحمت به شما برسه. یعنی به اصطلاح دقت کنید، خدا در رحمتش دلیل نمیخواد، ربوبیت کافیه، اما در مجازاتش دلیل میخواد. افساد شما سبب شده برای مجازاتش، و الا رحمت شما فقط وابسته است به ربوبیتش، نه اینکه ربوبیت و یه چیز دیگر. ان الاصل الذی یکتضیه ربوبیته، اون اکل اصلی که اقتضای ربوبیتش اینه، ان یرحم عباده، اصل اینه که ربوبیتش اقتضا کنه به بنده هاش رحمت بفرسته. ان ذرب الا ما یکتضیه خلقته، رحمت بفرسته بر اون اساسی که خلقت اونها اقتضا میکنه، و یرشد الیه فطرتهم، و فطرت اونها رو رشد بده، الا ان ينحرفوا عن خط الخلقه، مگر از خط خلقت و صراط فطرت خارج بشن. یعنی اصل رحمته. این بحث مجازات و بحث نکال خدا به خاطر انحراف اونهاست از خط خلقت. والایماء الی هذه النقطه، این التفات اشاره دارد، ایما یعنی اشاره، اشاره به این نکته دارد که یوجب و ایما به این نکته، ببخشید، اشاره به این نکته سبب شده وصف رب ذکرش بشه در آیه دیگه، متکلم مع الغیر ذکر نشه، ربکم یرحمکم. فاحتاج السیاق، چون میخواستیم وصف رب و ذکر کنیم، دیگه سیاق اقتضا میکنه متکلم مع الغیر تغییر بیابد بشه غیبت. وقتی نکته تمام شد دوباره برمیگردیم به متکلم مع الغیر. ثم لما استوفیت النکته، استیفا شد نکته، اسا به قولی اسا ربکم، با این جمله اون نکته رسانده شد، دوباره عادل کلام الا ما کان علی، دوباره بازم متکلم مع الغیر، این اتقون. پس میخواست بگه چه رحمت اقتضای ربوبیت ماست، این دیج مجازات کردن انتقام کردن این اقتضای اصلی ربوبیت ما نیست، شما چون منحرف میشید از فطرت ما ما مجبور میشیم شما را انتقام کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.